یه صلوات خط بفرمایید. ببخشید. سلام علیکم و رحمت الله. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. صلی الله علیه. خب برای سلامتی خودتون و همه مسلمانان جهان یه صلوات خط بفرمایید. انشالله که امروز بتونیم سوره مبارکه احزاب رو آیه آخرش رو با هم یه مطالعه بکنیم و بحث سوره هرچند بسته نمیشه ولی در همین حدی که در وسع ما هست انشالله به خیر و خوشی تموم بشه و انشاءالله جزء مفلحین باشیم. یه صلوات خط بفرمایید. صلی الله
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين.
اگه خاطرتون باشه ما جلسه پیش خدمتتون گفتیم که سوره مبارکه احزاب از موضوع تقوا به پیامبر، توصیه تقوا به پیامبر شروع میشه و از همین توصیه به تقوا به مؤمنی و بحث امانت و نهایتش به این که انسان ها یا مشرکن یا مؤمنن یا منافقن یا مؤمنن به اتمام میرسه. که این آیه اول رو ملاحظه بفرمایید، مطالب کاملا واضحه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان عليما حكيما.
تو این سوره اسماء الهی خیلی فراوانند، خیلی هم فراوانند هم به صورت ان الله كان عليما حكيما، یعنی مثل اینکه اون کسی که خداوند داره باش صحبت میکنه دوچاره یه بی‌اعتقادی مزمنه یا اینکه احتیاج داره به یه اعتقاد خیلی شدید، چون وقتی کانه مطرح میشه این نشون دهنده اینه که انسان باید به صورت قاطع و جازمی نسبت به این صفت خدا آگاهی داشته باشه. بحث علیم حکیم بودن و خبیر بودن و وکیل بودن و بحث غفور رحیم بودن و بعد بحث به ما تعملون بصیر بودن و خیلی هاش که نگاه میکنین بیشتر اینه تو جنبه علم، علم خدا. لا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیر، نصیر بودن خدا. کان ذلک علی الله یسیر. بعد به همین ترتیب که وارد میشیم صفتایی مثل ان الله کان غفورا رحیما، کان قویان عزیزا، کان الله علی کل شیء قدیرا، اینا کان ذلک علی الله یسیرا. ببینید مثل این که اون فردی که داریم راجبش صحبت میکنیم خیلی باورش نیست که خدا بتونه خیلی کارا رو انجام بده. این یسیر بودن هم راجبه این نیست که قیامت رو به وجود میاره، بلکه این یسیر بودنه در همین مسائلیه که انسان ها در واقع همین یا نسال نبی من یا اتمن کن لبه فایشت مبینه یا زعف لها یا زعف لها العذاب زفن و کان از داره که الله یسیر. یعنی بحثش خیلی بحثه اونطوری نی که آدم فکر کنه کار سختیه. ان الله کان لطیفا خبیرا و کان امر الله مفعولا کان امر الله قدرا مقدورا کفا بالله حسیبا و کان بکل شیء علیما و کان بالمؤمنین رحیما. دو مرتبه بحث وکیل بودن خدا، کفا بالله وکیلا، کان الله غفورا رحیما، کان الله علیما حلیما و کان الله علی کل شیء رقیبا. ان ذلک کان عند الله عظیما، کان بکل شیء علیما، ان الله علی کل شیء شهیدا و کان الله غفورا رحیما. یعنی همینطوری که تر چند تایی و کان الله غفورا رحیما. ولی النصیرا و کان عند الله وجیها و میرسه به آیه آخر که و کان الله غفورا رحیما. رسیدیم به آیه 72.
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
دو تا آیه از اون دو تا آیه هایی هستن که غرض خلقت انسانو که مطرح میکنه هیچ، علاوه بر این که غرض خلقت انسان رو مطرح میکنه، غرض این که چرا به انسان اختیارم داده شد اونم مطرح میکنه. یعنی هم غرض خلقت رو مطرح میکنه هم غرض اختیار. تو سوره زاریات غرض خلقت مطرح میشه، اینجا علاوه بر اون غرض اختیارم مطرح میشه. یعنی اگه از ما بپرسند که خداوند چرا ما رو خلق کرده، خب سوره مبارکه زاریات میگیم، میگیم که به خاطر اینکه عبودیت خدا رو بکنیم. هی بگن چرا ساختار انسان اینطوری خلق کرده که دارای نظام اختیار باشه، آیات 72 و 73 سوره مبارکه چی رو مطرح میکنیم؟ سوره احزاب مطرح میکنیم. دلیل در واقع اختیار اینه که انسان امانتی رو که بهش عرضه شده قبول کنه و اون امانت رو به بهترین وجهی به ثمر در واقع بپذیره، در حالی که میتونم این رو نپذیره. یعنی دو حالت برای هر انسانی وجود داره، این که بتونه اون امانت رو بپذیره و به سرمنزل مقصودش برسونه که میشه مؤمن، یا این که اون امانت رو قبول کنه که قبول کرده، تکفینن قبول کرده، ولی بر اساس در واقع مشکلاتی که برای او به وجود میاد اون رو نتونه ازش پاسداری بکنه و منجر بشه که به نتیجه نرسه. اینجا دوچاره عذاب میشه و از اون طرف دوم توبه خدا نصیبش میشه. در واقع همه پاداش هایی که به انسان داده میشه در ذیل توبه خدا میاد، یتوب الله علی المؤمنین، و تمام مکافات هایی که انسان در اثر عمل خودش متحمل میشه به نام عذاب ازش یاد شده در این سوره. خب ما این آیه 73 رو گفتیم، گفتیم که آیه 72 73 رو بهتر از ته به سر بخونیم، یعنی اول راجع به غفور و رحیم گفتیم، بعد راجع به منافق و منافقات و مشرک و مشرکات و مؤمن و مؤمنات مطرح کردیم، مطالبی رو مطرح کردیم، الان میخواییم آیه 72 رو خیلی سریع ازش مرور کنیم. در مورد این که این امانت که عرضی شده به آسمان ها و زمین و جبال و اونها خودداری کردن، غالب مفسری نظرشون اینه که این امانت اسمش هست ولایت، امانت ولایت، که در روایات ما هم ذکر شده که این منظور ولایت اهل بیت علیهم السلام. اگه ما امانت رو در این سوره همون ولایت بگیریم با اون آیه نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا تطبیق پیدا میکنه، یعنی در واقع میشه پذیرش ولایت کسانی که رجس ندارن. پس انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فامین، این غیر انسان در واقع آسمان ها و زمین و جبال سلام کرد، از حملش خودداری کردن. حالا ما بگیریم ولایت، بگیریم قرآن، بگیریم دین، بگیریم هرچی بگیریم، به هر حال اینا در نظام طولی به هم متصل میشن. یعنی اگه بگیریم ولایت اهل بیت با قرآن یکی میشه، بگیم قرآن با ولایت اهل بیت یکی میشه، بگیریم دین با ولایت اهل بیت و قرآن یکی میشه. خیلی سر این بحث خیلی به نظرم وارد نشیم، چون به هر حال خدا من اون ولایت یعنی این که تحقق عبودیت، یعنی این که امر و نهی الهی برای انسان نازل شد، یعنی انسان میتونه از این به بعد بگه که خدا چه چیز را گفت و چگونه بایستی اون رو اجابت بکنه. بگیریم امر و نهی، میریم همون آیه اول که گفت به یا ایها النبی اتق الله ولا تطعه توتل کافرین و المنافقین، این که پیامبر، یه پیامبری رو خدا به انسان عطا کرد که نشون داد که چگونه تقوا داشته باشه و نشون داد چگونه تبعیت و اطاعت نکنه از کفار و منافقین. اینو بهش بگیم امانت، یعنی ماهیتشو بگیریم تقوا و عدم اطاعت از کافر و منافق، که به وسیله رسول عینی شد و عملیاتی شد. اینو بگیریمش به عنوان امانت. خیلی به نظرم دور از ذهنم نیست، با مجموعه آیاتم سازگاری داره. یعنی همه امر و نهی‌هایی که تو سوره برای پیامبر شده رو و همچنین برای مؤمنین شده رو، این رو بگیریم همون امانت. خب حالا چرا آسمان‌ها و زمین و جبال حملش نکردن و از اون ترسیدن و انسان، آیا این حالت استعاره داره یا واقعا حقیقته؟ یعنی به اینا گفته شد و اونها، اینها طبیعتا به معنی اینه که طبعشون قبول نکرد، یعنی تکوینا قبول نکردن، یعنی ممکنه خودشون هم اشعاری نداشته باشن. شما ممکنه از آسمان بپرسی که یا آسمان همچی اتفاقی برات افتاد، ممکنه نتونه جواب بده. اینا جزء تکوینیاته، چون انسان و موجودات دیگه دو نوع علم دارن، یه علم دارن یه علم به علم دارن. الزامن اینطور نیست که هر کی علم داشته باشه علم به علم هم داشته باشه. اینم خیلی موضوع مهمیه، یعنی همه موجودات کارهایی که انجام میدن رو بر اساس علم انجام میدن. هیچ موجودی هیچ کاری رو نمیتونه بر اساس جهل انجام بده، طبیعی هم هست که نتونه. منتها هر موجودی نسبت به کاری که انجام میده علم به علم نداره. پس اگر اینجا بحث بشه که یعنی خود جبال و ارض و آسمان ها هم از این خبر دارن یا ندارن، ممکنه خبر نداشته باشن، علم داشتن ولی خبر ندارن، از کار خودشون خبر ندارن، که این هیچ اشکالی پیش نمیاد. اگه کسی بگه که نظیره این در انسان کجاست، میگیم عالم ذره. چرا؟ چون تو سوره مبارکه اعراف ذکر میکنه که همه انسان ها در عالم ذره شهادت به یگانگی خدا دادن و بر اساس همون شهادت حجت میشه و در روز قیامت بر علیهشون قضاوت میشه. پس بنابراین الان اگه از قاعدتا همه بپرسن شما عالم ذر رو میدونید کجاست، قاعدتا بگن بله ما میدونیم، در یه همچین شهادتی دادیم. ولی خب نوعا مگر ممکنه یه تعداد خیلی کمی بگن ما عالم ذر رو دیدیم، و ولی اغلب میگن ما اصلا نمیدونیم عالم ذر، نمیدونیم یه همچین شهادتی دادیم، ولی خدا ادعا میکنه که همه انسان هایی همچین شهادتی رو دادن. معلوم میشه که انسان دو تا علم داره، یه علم داره یه علم به علم داره. یعنی اینی که اتفاق افتاده قطعیست، اینی که انسان شهادت داده به علمم شهادت داده قطعیست، ولی اینی که یادش باشه که این کار رو کرده نه یادش نیست. البته ممکنه یه عده‌ای یادشون باشه. نظایرش هم باز اگر کسی دو مرتبه بگه نه ما نفهمیدیم چیه، مثل چیه؟ مثل بحث کودکی انسانه. بحث کودکی انسان قبل از مثلا در دوره شیرخارگی، انسان نوعاً دوره شیرخارگی خودش رو یادش نیست، ولی هر کاری که در دوره شیرخارگی انجام داده از روی علم انجام داده، از روی جهل انجام نداده. یعنی مثلا گرسنه شده، خب علم داشته که گرسنه شده، گریه کرده، وقتی یه جای بدنش درد گرفته خب علم داشته که اون دردش رو اظهار کرده، ولی خب یادش نیست، علم به علم نداره. علم به علم رو کی به وجود میاد درش؟ وقتی که در ساعت کلمه وارد میشه، کلمات در ذهنش میمونه، کلام در او جاری میشه. وقتی کلام در او جاری میشه تازه حافظه شکل میگیره و اون میتونه علم به علم پیدا کنه. پس کلام در ساحت انسان کارش چیه؟ کارش اینه که شهادت را در او، یعنی علم به علم رو در او تقویت میکنه. پس شما الان این آیه رو دارین در ساحت علم انسان مطرح میکنی، نه علم به علم. البته به وسیله این آیه اون علم رو تبدیل به علم به علم میکنه، ولی این علم به علم از طریق وحی داره صورت میگیره، نه از طریق شهادت. از معرفت ایجاد میشه. اسم اینا رو میگن علمای معرفتی. با علمای شهادتی فرق میکنه. علمای معرفتی اینه که انسان بر اثر خوندن یه حقیقت یا دیدن یه حقیقتی تصدیق میکنه که خدا همچین چیز رو راست گفت، بله ما همچین. بعد از این که میگه تازه بر میگرده میبینه و تصدیق میکنه. جانم نه الزامی نداره. آهان، یعنی شما میگین بله این علم دومش رو، بله به همین دلیل میگیم شهادت. بله علمش جنس علمش ذکریست. بله
من در اون موقعی که شهادت دادم،
بله
هم علم داشتم هم طبعا در اون موقع علمم داشتم به علم خودم.
بله اون منظورمون اینه، همین که فرمودید. چون علم حدودا 20 خورده ای واژه داره، ذکری، چون الان علمش ذکریه. بله
بله. من بعد یه مدتی اون چه که میدانستم و فراموش کردم، خب این حد دیگه ای. ولی اگر در زمان علم کسی به علم خودش علم نداشته باشه، این کل عدم اون علم
فایده نداره. نه اون علم شهادت علمیه که مثل اینه که در واقع موجود دوتا میشه، مثل اینکه دوتا میشه، یعنی شما یه خودش، مثل الان همین الان شما تو خواب خودتون رو دوتا میبینید، یکی داره خودش رو میبینه، این علم شاهده، علم شاهده بهش میگیم، علم به علم، بله همین گفتم خدمتتون. نه منظورم و چون اون علم یه واژه عمومیه، می گفتم علمش از جنس شهادت، چون علم 20 خورده ای واژه داره، وقتی میگیم علم به علم بگیم مثلا این علم شهادتی، علم دومی که داریم راجبش صحبت میکنیم علم به علم، اسم شهادت به علم که اون بازم میشه علم به علم، که میشه منظورمون علم شهادت، بهتره بگیم شهادت به علم، که البته ما به خاطر این که بخوایم بگیم این دومی هم که شهادت علم و غیر علم نیست، میگیم علم، بعد میگیم علم اسمش میشه شهادت. حالا به هر حال داستان اینه که انسان قبول میکنه چون ظلوم و ظلوم جهوله، نه اینکه ظلوم و جهوله، ظلوم جهوله، ظلوم جهول، جهول یعنی جفتش که میدونید یعنی خیلی تثبیت شده، جهل و ظلم جفتشون حالت عدمی دارن، ظلم تاریکیه نبوده نوره، جهل نبوده در واقع علمه، البته تو روایات جهل نبوده عقلم میشه، ولی اینجا باید بگیم جهل نبوده علمه، یعنی در واقع فقدان علم و فقدان نور. البته وقتی که ظلوم جهول مطرح میشه به نوعی از علم اشاره میکنه که اون نوع علم علمیست که نورون یقذفه الله قلب من یشا، چون وقتی نور میاد هم حالت تاریکی رو از بین میبره هم منجر به تبیین میشه، یعنی انسان میتونه بین اشیا تمایز قائل بشه، به تمایز قائل شدنه میگیم برطرف شدن جهل، به روشن شدنه میگیم برطرف شدن ظلم، یعنی اینا در واقع یکیش ناظره به اون مبدأ منبعه، یکیش ناظره به اون محصوله، به اون در واقع اون اتفاقه. شما الان کتابو که میخواییم بخونید یه نوری میخواین که این کتاب، تا اون نوره نباشه این کتاب خونده نمیشه، بعد که میخواین اون کتاب بخونین یه سوادی میخواین، ولی اگه سواد نداشته باشین اون کتاب نمیتونین بخونین، ولی اینکه نور باشه، یعنی شما احتیاج به در واقع هم نور دارین هم احتیاج دارین به یه سلاح بیانی که بتونه بین اینا تفکیک، مثلا الف رو از ب، ب رو از ت جدا کنه، این دستگاهی که میتواند بین اینا تمایز بده اونا میگن برطرف شدن جهل. شما مدرسه میرین سواد پیدا میگین، سواد میگن سواد بصری، سواد رسانه‌ای، سواد نمیدونم فلا، اینا میشه برطرف شدن جهل نسبت به اون داستان. پس یکی شد انسان ظلوم جهول، ظلوم جهول برمیگرده به بحث فقدان روشنایی، فقدان نور که به دلیل بعدش از خداوند اتفاق میفته، و یکی هم عدم تمایز در مشاهدات و شنیدات، سمع و بصر یا ادراک مدرکاتش که اونو بهش میگن جهل. خب اگه این ظلوم جهوله، پس قاعدتا وقتی که امانت رو قبول کرد یه هیچ کاری نمیتونه بکنه. منظور از این ظلوم جهول این نیست که این ظلوم جهول بود و ماند و خواهد بود، چون اگه بنا بود که بماند و در اون حالت در واقع این امانت رو قبول کنه اصلا این امانت بهش سپرده نمیشد. پس انسانی که ظلوم جهول بود، یعنی فاقد نورانیتی بود و فاقد تمایزی بود، امانت رو اخذ کرد. این نشون میده که انسان ها از وقتی از پدر مادرشون متولد میشن طفل متولد میشن. یعنی چی طفل متولد میشن؟ یعنی نه سواد دارن نه نورانیت علم درشون، نورانیت این علمی که خدا میگه درشون وجود داره. یعنی بایستی خودشونو بندازن در یه چرخه و گردونه خارج کردن ظلم و خارج کردن جهل. یعنی ولایت در کی در انسان مستقر میشه؟ از اون موقعی که ظلوم جهوله. حالا چگونه بایستی از این ظلم و جهل خارج بشه؟ به واسطه نورانیت کتاب، نورانیت وحی، نورانیت نبی. در واقع این داره ضرورت وجود نبی، رسول، امام را در زندگی مطرح میکنه. اگر کسی بگه این انه کان ظلوما جهولا به چه دلالت داره؟ به این که اگر انسان ظلوم جهول است و امانتی را اخذ کرد، یعنی بل استقلال نمیتونه تصمیم گیری بکنه راجع به این امانت. حتما بایستی در اثر بارش وحی راجع به این امانت تصمیم گیری بکنه. بشر نمیتواند خودش در اثر تلاش و جهد خودش پس این امانت بر بیاد. هیچ راهی برای انسان وجود نداره مگر اینکه متمسک بشه به وحی. در واقع این آیه ضرورت اتصال انسان به وحی را به دلیل اینکه انسان وقتی که امانت را اخذ کرد ظلوم و جهول بود، ظلوم جهول بود، اثبات میکنه. بله. این که حالا این نکته این که شما فرمودین جز نکته هایی که مفسرین بلخص حضرت امام و حضرت علامه تو تفسیرشون مطرح میکنن، که من الان بعد این مطلبی که گفتم میخواستم به اون اشاره بکنم، چون تو روایات نوعاً این منظری که الان گفته شده مطرح شد، گفتم اول اینو مطرح بکنم بعد بیام سراغ این قصه. چون این چیزی که شما مطرح میکنیم، که یعنی حضرت علامه مطرح میکنن، حضرت امام مطرح میکنن، این شروعه یه داستان مفصلی در زندگی انسانه و ما میتونیم درسای متعددی از این بگیریم. ببینیم چه درسایی میتونیم بگیریم. ولی فعلا اجمالا با تو این آیه که خوندیم چند تا مطلب مطرح میشه. مطلب اولش اینه که همه اولا این امانت ماهیتش چیه؟ ماهیتش از ماهیت ولایت، ولایت یعنی از جنس امر و نهیه، همون چیزیه که گفت ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا، که بحث ظلمات و نور مطرح شد. جنسش از اونه، در واقع جنسش از امره، جنسش از وقتی میگیم ولایت، اما ولی نصیره، یه ولیه که میخواد نصرت بده انسان رو در مسیر هدایت. جنس امانت پس مشخصه. ولایت یعنی اون ساختار و نظامی که اوامر الهی در اون ساختار و نظام به دست انسان میرسه. این چرا بقیه موجودات قبول نکردن؟ دلیلش به خاطر اینه که اونها ظلوم و جهول نبودن. چرا ظلوم جهول نبودن؟ به خاطر اینکه اینا وضعیتشون مثل انسان حالت سیر نداره، یعنی از طفولیت به بالا اون مسیر رشدشون به این شکل نیست. یعنی در واقع نه یه علمی دارن که تو علمشون محدوده، این خیلی انبساط درش ایجاد نمیشه، از تاش خیلی زیاد نیست. مثل انسانی که یه مرتبه تف بشه بعد اصلا نتونه حرف بزنه، بعد یوهی چهار دست و پا را میره، دو پا را بره حرف بزنه، بعدش شروع کنه به یه سری کارهای خارق العاده عجیب، بعدم به صنعت برسه و به علم کذا و کذا. این سیری که انسان داره تو بقیه موجودات نیست و انسان داره اون طبع اولیش که اون حالت در واقع صفر صفر رو نشون میده. بقیه اساساً این حالت کشسانی رو ندارن، این حالت قدرت حرکت و تغییر رو تو موجودات نیست. هیچ حیوانی انقدر بین کودکیش و بزرگسالیش فاصله نیست، و اینم که این در طفولیتش انقدر هیچی بلد نباشه و انقدر در بزرگسالی انقدر تجربه داشته باشه. انقدر در واقع در طفولیتش اگر پدر مادری در کنارش نباشه قطعا از بین میره و اصلا قدرت تأمین غذای خودش رو به هیچ وجه نداره. ممکنه بقیه حیوانات اینطوری اصلا نباشه، یعنی ممکنه اونا امکان بقا داشته باشن، ولی انسان به هیچ وجه بدون پدر مادر یا بدون کمک دیگری در همه جهات حالت چی داره؟ حالت زمینگیر داره. بله دیگه، اونا حالا اون چیزی که حضرت علامه مطرح میکنن بعد میان رو صفت عدم ملکه. ما فعلا رو صفت عدم ملکه نمیبریم، همین فهم ساده رو که نگاه میکنیم میبینیم که بله انسان در مرحله اولش نه علم خاصی داره نه تمایز خاصی داره، واقعا اینطوری و داره. بله بله فرق میکن، نه نه حیوانات فرق میکن. حیوانات بنابرای فرمایش امیرالمومنین و بقیه اهل بیت، حیوانات در غرایزشون امر و نهی ها نهفته شده. خیلی وقتا حیوان رو از پدر مادرش جدا بکنند یا در واقع به صورت غریزی بلافاصله دنباله ممکنه غذا بگرده، یا انقدر وابسته نسبت مثل انسان نیست که فاصله خیلی زیادی بین مراحل رشدش وجود داشته باشه. در حوزه انسان واقعا مراحل رشد در انسان با هیچ موجوده دیگه قابل مقایسه نیست. چرا؟ با کرمهایی که دگردیسی درشون اتفاق میفته یه مرتبه پروانه میشه یه شباهت هایی دارن، ولی وقتی اونم نگاه میکنیم میبینیم مثل اینکه اون کل نه دوتا موجود شده، مثلا کرم بوده تبدیل به پروانه شده، یعنی در واقع مثل اینکه دوتا موجود متولد شده. انسان در دوتا موجود نمیشه، یعنی حالت دگردیسی درش اتفاق نمیفته که بخوای مثلا دوتا حالتی بگی. بله بله، حیوانات در همون فضا و سیری که هستن علمشون چون علم طبیعیست، حالا میگن غریزی یا بعضی میگن جبلی، بعضی میگن تکوینی، علمشون اونطوریه یه سنگ یا یه گیاه یا یه حیوان تو همون سطح زندگی میکنه و قایت به قایت خودش میرسه، تبعیت میکنه از اون قانونایی که براش هست. تو حوزه انسان این حالت خود به خودی وجود نداره. مثل این که مثلا یه بذری شما میکاری خود به خود بدون چیزی نمیاد، ولی اونایی که چراگاهه، تو چراگاه یا آبی هست شروع میکنه رویش تا اون دانه کامل صورت بگیره، انسان اینطوری نیست. تو هر مرحله بلخص تو مرحله طفولیت دست از حمایتش برداری این محکومه به فناست. بله این چیزی که راجع به بقیه حیوانات ما مطرح میکنن اون بحثش شما وقتی که رو شکل کلی انسان اومدین، شکل کلی انسان رو مطرح کردین، این شکل در کل موجودات وجود داره ولی در یه سطح نازل شدهش. یعنی مثل این که انسان نمونه کامل این تغییره و بقیه از این انسان الگو گرفتن ولی در سطح خودشونن. ما داریم بحث رو از موجودات دیگه به انسان میبریم. تو موجودات دیگه به انسان، به نسبت انسان یه مرتبه تغییرات شگفت انگیزی شما میبینید در حوزه ادراکیش. یعنی واقعا یه بچه وقتی که چشم باز میکنه در هیچ علمی در مورد این که بخواهد زندگی دنیاییش را بگرداند و بچرخاند ندارد. بله خدا رو شو. حالا شما بکنین من باید چه تمرکزی داشت داشتم فکر برای خودم همینطور که داشتم حرف گفتم خدا چه بحثی رو میخوایم کجا انجام بدیم. بله.
الان این بحثی که شما راجع به زنون جهل دارید می‌کنید، حالا اصلا اینم بپذیریم که جهل در جای مطرح میشه که ظرفیت علم هست، ظلم در جای مطرح میشه که ظرفیت عدل هست. همین قدر که پذیرفتیم انسان ظلوم جهوله، یعنی میتواند عادل علیم باشد.
بله.
یعنی میگه، یعنی گویا اینجور داره میگه، میگه انسان اینو برداشت چون ظلوم جهول بود، اگه ظلوم جهول نبود بر نمیداشت. این ظلوم جهول در سیاق علت چه معنی داره؟ یعنی من هرچی میگم اینو نمیفهمم. البته میگم توضیحات شما یه جاهایی من سیمم قطع میشه. بله.
به هر حال من مطلب رو اینطوری گفتم که موضوع ولایت در اول طفولیت، از اول طفولیت
دوست کنم
لا این دیگه فیلم چیزه دیگه، ظلوم جهولو داره بازی میکنه. فیلم ظلوم جهوله دیگه.
نه آره این
ظلوم
جهوله، ولی که بگیم بچه برداشت چون ظلوم جهول بود، خب این با اون بعدش نمیسازه. الان شما اگه یه بچه دست بگیره از شبت که چیز خطرناکی زد، میری به اون مادرش پدرش میگی که چرا برادو بشنم
هم.
ولی الان خدا داره میگه که ما با آسمون و زمین و ما عرضه کردیم، اینا بر نداشتن، مثل اینکه اینا از ما عاقل ترن. آقا
نه ببینین آیه عباسی، ما آخه دو تا شأن داریم، ما داریم با شأن دوممون آیات رو تحلیل میکنیم. شأن دومه ما با شأن غیر تکوینیمون داریم آیاتو میخونیم. ما با شأن این آیه در شأن تکوینی ما نازل شده، نه در شأن تشریعی ما. خب در شأن تکوینی که نازل شده باشه، شما فکر کنین همه موجودات هستن، یه انسانم هست. این زیرایی که مطرح میکنه مثل اینه که یه امانتی بنا بود داده بشه، این نپذیرفت، این نپذیرفت، نپذیرفت تو غریزشو. آها. حالا یه موجودی در غریزش ظلوم جهولیته. آها. خالیه خالیه، و در در طبعش و در تکوینش ظلوم جهولیت.
خب اینجوری بگیم چه حسی با آدم دست میده؟
بله.
خدا مثلا با انسان معامله این عروسک بمبای عروسکی هست میدن دست بچه ها، اون یا انسان خوب نمیفهمید دیگه دادن دست.
نه این به این معنا نیست آقای عباسی که اینطوری، یعنی این انه این زیرا او ظلوم جهول است، مثل اینه که شما بگین یه امر مهم را یه گروه یه موجودی قبول کرده، دلیل قبول یا مقبول افتادن این امر الهی به خاطر اینه که این یه ویژگی داشته، اون ویژگیش به خاطر ظلوم جهول بودنش. دیگه
حالا شما آیه اولو که انه کان علیما حکیما اونو همینجوری میفهمید؟
نه نه این فرق میکنه.
یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله کان علیما
حکیما. چون شما دارین ببینین دارین تو وضع تکوینی اینو میخونین، یعنی همونطور که آسمان و زمین در وضع تکوینشون این را نپذیرفتن، انسان در وضع تکوینش این را پذیرفت. دلیل نپذیرفتن موجودات به خاطر این بود که سطح ظلومیت و جهولیتشون به اندازه سطح ظلوم و جهول بودن انسان نبود. درسته؟
بالاخره وقتی میگه اشفقنا منها یعنی یه چیزی ازش فهمیدن.
بله دیگه، سطح خب اشکال نداره، داریم سطح تکوینو میگین دیگه، اشکال که نداره اون سطحو نفهمید. در نه اصلا ما فرضمون رو بر این بگیریم که او نفهمیده و ندانسته تکوینن چیزی را حمل کرد. اینه دیگه، تکوینن شما میخواییم بگین که انسان ندانسته و نپرسیده و نفهمیده یه چیزی رو درک. خب این بله چه اشکال داره؟ ما همینطوری انسان نفهمیده و نپرسیده، مثل این که شما رفتین یه جایی بعد پول میدن، دلار میدن، بعد یه دهی میترسن دلار رو نمیگیرن، میگن ما رو ممکنه این رقمش خیلی زیاده، ممکنه ما رو بگیرن. اصلا چه معنی داره یه نفر این همه پول به کسی بده؟ یه نفرم نمیدونه اصلا دلار یعنی چی، نمیدونه اصلا این به چه دردیش میخوره، میپذیره. اتفاقا این بنده خدا میپذیره، همینی میپذیره که بعدن به صلاحش هم هست، همینی میپذیره که بعدن باید یه کاری باهاش بکنه، اشکالم نداره. شما میگین که اون یه برداشتی از این موضوع داشت و حالت دفاعی به خودش قرار داد، یعنی انقدر این نظم در درونه وجودش بود، مثلا خورشید، مثلا ماه در حد اپسیلون نمیتونست بی نظم باشه، بعد دیدی که این امر ممکنه او رو بی نظمش بکنه و منجر بشه به فقدان او. ماه خواست قبول کنه، دید که در حد اپسیلون هم اگه اینا قبول کنه به همش میرزه، در حد ترسید میدونست که این امر ممکنه او رو در واقع در یه بعضی وقتا قفلت کنه، بعضی وقتا انسان ولی این رو نفهمید، اصلا مفهوم قفلت رو نفهمید. حالا ما کاری نداریم به این آیه که تکوینه، همین الان که تشریعم و ما هم تشریعن داریم این حرف رو میخونیم، همین این همینیم. یعنی مثلا به ما اومدن گفتن قرآن، بعد میخواییم قرآن رو بدیم به موجودات، بعد خواستن به آسمان ها و زمین و کوه بدن، کوه قبول نکرد، سوره مبارکه رد، گفت اگه این رو به من نازل کنی من هم نمیتونم بکنم، متلاشی میشم. انسان یعنی ما که هر میگیم بیا تو خونه ما بخون، اون یکی میگه بیا تو خونه ما بخون، میگیم بیا تو جلسه ما بخون، اشکال نداره آقا بیا قرآن رو بخونیم. خب چرا این شما اینطور میگین؟ چون ما درک درستی از این که این کلام خداست درک درستی از خدا بودن کلام خدا نداریم، راحت هم میخونیم، خیلی هم مشکلی هم نداریم باش. بله 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 بله، من همین نکته رو گفتم، مطلبی که عرض کردم نکته اول، اینکه بقیه موجودات دیگه سیر شدن بودن تا شدنشون فاصله اونطوری نداره، ولی انسان فاصله بودن تا شدنش نسبت به بقیه موجودات خیلی فاصله، این که از اولش از ظلم جهول شروع میشه و مشکل انسانی میشه که به ظلم و جهول بودن خودش چیکار میکنه؟ میمونه. یعنی بودن در ظلم و جهولیت مشکلی نیست، ماندن در ظلم و جهول بودن مشکله. اینی که انسان پیامبر نداشته باشه، در کفر باشه مشکلی نیست، اینی که پیامبر بیاد و مسلمون نشه مشکله. الا فرض اینه که ما داریم از طفولیت خارج میشیم، اینی که یه نفری طفل باشه بعد بزرگ بشه مشکلی نیست، این مشکله که همیشه طفل باشه مشکله. هیچ وقت انسان را به خاطر طفولیت و صرف طفولیتش مجازات نمی کنن، ولی به خاطر در طفولیت ماندنش چیکار میکنن؟ مجازات میکنن، و این خیلی خطرناک میشه. یعنی انسان یه وضعیتی پیدا میکنه که سیر بودن تا شدنش خیلی فاصله دار میشه و این درد سر براش ایجاد میکنه. حالا اگه یکی بگه خب چرا انسان رو مثل بقیه موجودات خداوند خلق نکرد، جوابش اینه که خب خدا انواع اقسام خلق داره، یه مدل خلقش چون انواع اقسام داره، هر طوری که شما تو ذهنتون بیاد و نیاد، خداوند مخلوق داره، تنوعی از مخلوقات در، چون فعال ما یشاه، خداوند انواع مخلوقات داره. اتفاقا اون مخلوقی که سیر وجودیش خیلی فاصله داره اسمش میشه انسان، پایین ترش میشه جن، یعنی یه سطح پایین تر از انسان میشه جن، یه سطح پایین تر از جن میشه حیوان، یه سطح پایین تر از حیوان میشه گیاه، یعنی اینا همینطوری چی میشن؟ سطح پیدا میکن. بله بله حتما. آره بله بله، مثل اینه که این حرف شما اینطوریه که انسان در پذیرش امر خدا و ولایت خدا ظاهرا یه جورایی نادانسته این کار رو کرد، اگه عاقل بود و اگه عقل در اون همون اول کار موجود بود این کار رو نمی کرد. حالا جالبش اینه که تو توحید مفضل امام صادق به نظرم یه اشارهی به این داستان دارن، اشاره میکنن اگر کودک طفل عاقل بود چه بدبختی هایی سرش می اومد. بعد شروع میکنن تبعات شکوفایی عقل در طفولیت رو گفتن. بعد کجا میگن موقعی که مثلا نمیتونه خودش رو عوض کنه و باید عوضش بکنه. خب این چه اتفاق میفته؟ عقل داره و میبینه که نباید کسی دست بهش بزنه و باید دستم نمیتونه خودش، یا مثلا غذا نمیتونه بخوره، دستش نمیتونه غذا، ولی میفهمه باید غذا رو خودش بخوره. بعد میگن ببینین این عقل به تدریج در اون شکوفا میشه. اگر این عقل، اگر وضعیت انسان طوری بود که از همون اول عقل در شکوفا میشد، میدونین چقدر درد سر براش بود؟ اصلا اجازه نمیداد از یه خورده عقل بچه ها یه کمی، یه اپسیلون تو کودکی زیاد میشه، پدر مادر رو پناه میبرن به امامزاده ها و امام رضا علیه السلام برای که بتونن بچه هاشونو داری کنن. حالا فکر کنین این دوز این عقل یه قدری واقعی بود، اصلا مثلا بچه ها از همون اول متوجه خیلی چیزا می شدن، اصلا امکانه، اصلا کل نظام حیات به هم می ریخت. این نظام تدریج که در انسان اتفاق افتاده از یه ظلم و جهولیه. حالا این خطر وجود داره که چی؟ که انسان تو همین وضعیت طفولیتش بماند، یعنی بگه که من امر و نهی نمیخوام، خودم میخوام تا به خودم باشم، کارو خودم میفهمم دیگه. این میشه که تبدیل میشه به مشرک و منافق و داستان میره به این سم. شما میفرمایید اگه صحبت به نظر شما امانت چیه؟ چون من یکی گفتم آره بله 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 منم چون اول کار بحث امانت رو گفتم یا بگیرین دین یا بگیرین ولایت یا بگیرین قرآن، بعد گفتم این تو نظام طولی اینا همشون یه مفهوم میشه که همشون هم ناظره بر همون آیه صلواتی بود که دوتا آیه صلوات خود این سوره و آیه اولی که یا ایان نبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. امانت رو گرفتیم یه من مجموعه و معجونی از این داستان. به هر حال نتیجه ای که گرفتیم این بود که اگر انسان در مسیر خروج از طفولیتش یا خارج شدن از ظلم جهول بودنش اتکایی به غیر وحی داشته باشه، این غیر ممکنه، چون انسان همیشه تو حالت ظلم جهوله مگر اینکه یه دستی از غیب برسه و او رو از اون غیب چیکار کنه، خارجش کنه. یعنی اینجا امانت دو تا معنی، یه امانت میشه اون موضوع ولایت، موضوع دین، موضوع قرآن، اثبات میکنه که وسیله یه چیزی به نام دین، یه چیزی به نام قرآن. این دومیه که میگم امانت نیستا. بله، یعنی در واقع شما به وسیله ولایت، یعنی اون امانتتون میشه ولایت، اون چیزی که انسان را خارج میکنه از ظلمات به نور هم میشه ولایت. یعنی امانته میشه ولایت، خارج کننده از ظلمات به نور هم جنسش میشه ولایت. یعنی جنس امانت و جنس خارج کننده انسان از ظلم جهول جنسش یکیه، دوتا نیست. بفرم. بله. بله. احسن. Thank you. بله این حرف درسته به نظرم. ببینین بحث، حالا من یه توضیح میدم استفاده میکنم صحبت شما، میرم تو همون فضایی که از علامه ذکر کردن رو بحث عدم ملکه و این عمل کردی که شما گفتید رو با یه توضیح میخوام کم کم بریم توی کار برد، چون الان بحث علمیش ممکنه بر بعضی ها خسته کننده باشه و احساس کنن چیزی از توش در نمیاد، ولی میخوام نشون بدم که این بحث فهمش چقدر میتونه کاربردی بشه و همین بحث شما که میفرمایین ناظره به در واقع عمل کرد. ببینیم هر انسانی به مقداری توانمند است که یه کاری رو نمیتونه انجام بده، به همون اندازه توانمنده سلامه که نمیتونه یه کاری انجام بده. هر انسانی به اندازه میتونه دانشمند بشه و باشه که نسبت به اون علم احساس جهل میکنه. هر انسانی به اندازه میتونه یه کاری رو انجام بده که احساس ناتوانی نسبت به اون کار داره. سطح و افق هر انسانی به اندازه احساسش نسبت به نتونستن و ندانستن یک کاره، و اگر این احساس نباشه اون اساسا اون کار رو نمیتونه انجام بده. این میشه اون بحثی که شما دارین مطرح میکنین رو کار، که و همون بحثی که مطرح کردن از حضرت علامه، یعنی عملا این طوری میشه که شما برای این که میخواین استعداد خودتون رو بشناسین، استعداد شما اون محلهایی میشه که احساس میکنین که چقدر ناتوانید و چقدر احساس تو خالی بودن دارید. اگه کسی همین مقدار احساس تو خالی بودن رو نداشته باشه، یعنی استعداد اون کار رو اساسا نداره. اگه یه نفر گفت که من چقدر دوست دارم که ایام ماه رجب و ماه شعبان خدا رو ملاقات بکنم و چقدر من از خدا دورم، به همون اندازه‌ای که احساس دور بودن میکنه امکان قرب براش وجود داره. یعنی حد هر انسان در رسیدن به هر کمالی به اندازه همون حدیه که احساس ناتوانی و ناداری داره. حد دارایی هر انسانی به اندازه همون حدیه که احساس ناداری داره، و اگه این حد رو ازش بردارین این دارایی بهش القا و نفوذ پیدا نمی کن. به همین دلیل ما برای این که بتونیم نظامات آموزشی رو تأسیس بکنیم بر اساس این، هر مقدار که بتوانیم نیازه به چیزی را بر فرد فعال بکنیم، دارایی یا داشتن یا دانایی اون علم را در او ایجاد کردیم. یعنی این خودش میشه یه نظام آموزشی، یعنی در واقع نظام آموزشی به القاء دانایی و دارایی نیست، به ایجاد ظرفیت اون دانایی و دارایی است. این خودش یه بحثه کاملا مبسوطی میشه که این برمیگرده به اون کار کرده کار کرده که شما میگه. یعنی در واقع که نه انسان یه ظرفیت، بله حرف اول خیلی حرف منطقی و متینه که وقتی میفرمایند که عرض نل امانه، خب انسان به هر حال یه علمی به اون امانت پیدا کرد، ولی این علمش اجمالی بود و حمل حل انسان، یعنی فهمید یه امانتی براش عرضه میشه، ولی سطح ظلم و جهول بودنش به اینی که نسبت به اون امر انقدر احساس ناداری و ناتوانی کرد یعنی اگه شما به این صورت معنی بکنید، حتی در مورد انسان کاملا میتونی بگی انه کان ظلوماً جهولا، یعنی ظلوماً جهولا میشه به ظرفیتی از انسان در داشتن یه مفهومی. در این صورت اینطوری میشه که انسان کامل عبارت است از موجودی که احساسش نسبت به خدا و داشتن خدا در عالی ترین سطح ممکن، از نظر این که خدا را باید داشته باشد و الان ندارد، که این میشه همون داستان حضرت یونس، ذکر یونسیه، انی کنتم من الظالمین، هایی که تو قرآن نسبت داده میشه به انبیا و اولیا، یعنی همه انبیا و اولیا ذکرشون چیه؟ انی کنتم من الظالمینه، انی کنتم من الظالمین، یعنی اون حسی که در خدا خواهی دارن. حالا جالبیش بینه که اگه هر کدوم در خود هر کدوم از ما در خودمون غور کنیم، حسمون نسبت به خدا و خدا داری متفاوت. یعنی یکی احساس میکنه وای چقدر خدا ندارم، اونی که احساس میکنه وای چقدر خدا ندارم برای نماز شب بلند میشه، ولی کسی احساس خدا نداری نکنه برای نماز شب هم خب طبیعتا پا نمیشه. یعنی این میشه اون جنبه های کارکردیه این داستان، که میشه این که در واقع من بحثم رو اول آوردم روی بحث خود تکفین انسان. قسمت بعدی که به نظر میرسه علامه و بقیه رفتن، اومدن روی این بحث کار کردی، یعنی آوردن روی این احساس نداریه. این که یه نفر توی جلسه قرآنی بشنه احساس بکنه وای چقدر قرآن نمیفهمم، اون میزان چیشه؟ میزان حد علمیه که میتونه پیدا کنه. یعنی اگه یه نفر احساس کرد که نه قرآن خب چیز خاصی نداره به من بده، پس بنابراین چه اتفاقی براش میفته؟ این آموزش هم درش اتفاق نمیفته. بله 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 علمش بیشتر. بله حالا ببینید اگه این حرفی که ما داریم میگیم درست باشه، باید وقتی میریم سراغ اول سوره بتونیم با کل سوره این مطلب رو بخونیم. جامعه دینی کاری که میکنه ظرفیت عدالت طلبی انسانها را زیادتر میکنه نسبت به جامعه غیر دینی، ظرفیت سیاسی انسان‌ها را بیشتر می‌کنه نسبت به جامعه غیر دینی، ظرفیت اجتماعی بودن انسان‌ها را زیادتر می‌کنه نسبت به جامعه غیر دینی. این ظرفیت‌ها را زیادتر می‌کنه. ظرفیت رو که زیادتر می‌کنه، مثل اینکه توان انسان برای کمال رو بیشتر می‌کنه. حالا این توان رو که بیشتر می‌کنه، اگه جامعه دینی مردم اون جامعه امر ولی رو گوش بدن، این ظلم جهول بودنشون برطرف میشه، و الا اگر امر ولی رو گوش ندن که نه، فقط این احساس خلعه به وجود اومده دیگه، بقیهش دیگه نشده، مثل این که یه مراحلی کم شده که این میشه این لیعذب الله منافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات. یعنی در واقع وقتی این سطح احساس نیاز پر زیاد میشه، توبه خدا موضوعیت پیدا میکنه. توبه خدا به معنی این میشه که پر کردن این شکاف، پر کردن این سطح نیاز. توبه عبارت میشه اعطایی که خداوند میده برای پر کردن این سطح نیازه، یعنی همون توبه خودمون میشه، همون غفران خودمون که خدا میبخشه. پس حالا اگه این امر و نهی رو گوش نده چه اتفاقی میفته؟ جامعه اسلامی تشکیل شده ولی حفراتش بیشتر شده. به این میگن چی؟ نفاق. نفاق یعنی چه بسا در جامعه این که دینی نیست این حد از نفاق هم وجود نداره در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فلان فلان کزا. در واقع جامعه دینی هنرش به چی میشه؟ اتساع این ظرفیت ها میشه. حالا این اتساع ظرفیت ها باید به وسیله احکام توبه خدا برش مشمول بشه. اگه توبه نشه همون کل سوره میشه که این اتفاقی که تو سوره میفته اینه که نه، سوره امانت عرض شده، بستر ظلم و جهول جامعه گسترش پیدا کرده، تو مرحله این پر کردن و توبه آدم ها چی میشن؟ کم میارن. این شروع میکنه تق تق کردن، قسمت های مختلف شکستن. نه، این چیزی که شما میگین مثل این چیزی نیست که من بگم، چون شما دارین یه آسیب رو میگین. نه، مثل اینه، یعنی یه نفر میاد سراغ من میگه من نمیدونم تو زندگی باید چی کار کنم. نه، یه نفر میگم که نمیدونی چی کار کنی؟ میگه خب نه. میگم چه توانهایی داری؟ میگه نمیدونم. چه توانی دارم؟ نمیدونم. میگم خوانندگی، آواز میتونی بخونی؟ میگه نه نمیدونم. رانندگی، خوانندگی، نوازندگی؟ میگه نه نمیدونم. دیدی از این بعضی آدم هستن همینجوری میگن نه نمیدونم. اینجوری اتفاقا یه ظلم جهول اومده سراغ ما، بعد هرچی هم بهش میگیم چی میگه؟ نمیدونم. همینجوری میگیم که عجب گرفتاری شدیم. میگیم که خب میشه یه کاغذی برداری؟ میگه کاغذ بر چی؟ میگه بوده کاغذ، یه کاغذ بر همه این کارو بکنند و بعد نیست، امشب این کارو بکن. میگیم بنویس چه کارایی نمیتونی انجام بدی. مثلا بنویس چه؟ میگه مثلا اگه مثلا طرف نمی‌نویسه من نمیتونم رئیس جمهور باشم، نوعاً نمی‌نویسن. البته ممکنه یکی پیدا بشه می‌نویسه من نمیتونم رئیس جمهور باشم، من خیلی ناراحتم، چرا نمیتونم رئیس جمهور باشم؟ معلومه که رئیس جمهور بعدی شما همینه. میگیم بشین بنویس. مثلا میگه من نه، ارتکازش، این تبادر و ارتکاز. یعنی وقتی میگم شما نمیتونی چه کارایی بشی، بشین بنویس چه کارایی نمیتونی بکنی. مثلا میگه من وقتی میرم فلان چیزو نمیتونم بفهمم، فلان درس ها نمیتونم، ریاضی ها نمیتونم بفهمم، این ریاضی ها نمیتونم بفهمم، تاریخ ها نمیتونم بفهمم، جغرافی ها نمیتونم بفهمم، من باستان شناسی نمیدونم، نمیتونم بفهمم، فلان چیزا نمیدونم. هم تو بنویس چه چیزایی نمیتونی، چه چیزایی نمیدونی، اصلا ندونسته هات که اینا چی هست، راجبه ندونسته هات قضاوت کن چیا هست، بنویس یکیه دوتایه سه، نمیخوام من کاری به دانسته هات ندارم، فقط به ندانسته هات، من فقط میرم تو حوزه ندانسته هات. یه من نمیتونم جلوی یه جمعیتی حرف بزنم، من نمیتونم حرفمو به یه نفر بزنم که بفهمه، من نمیتونم. خیلی از اینا براتون بگم خیلی زیاد میشه، من هر موقعی که میرم یه جایی دلم میخواد حرفمو یه جوری بزنم که آدمو بفهمن، نمیتونم حرفمو، هر کی حرف منو میشنوه یه جور دیگه برداشت میکنه، ناراحتم از این که چرا اینطوریه و و و و و بیا بشین بنویس. اون این که یه صفحه میشه دو صفحه میشه میگیم خیلی خوب، تو همون نقطه هایی که تو نوشتی نمیتونم، تو همونا تو نقطه قوت داری، تو همونا اگه کار کنی آدم خبره‌ای میشی. میگه یعنی چی؟ من میگم نمیتونم، شما داری میگی آدم خبره‌ای میشم. میگم دلیلش اینه که چون ذهن تو و درون تو نسبت به این موضوعات حساسه، فهمیدی نمیتونم و قابلیت علم در این بخش ها پیدا کردی، ولی بعضی چیز اصلا سالبی به انتفاع موضوعه، اصلا نمیتونی این اتفاق میفته یا نمیفته. اونا رو بعد ممکنه مثلا سری بعد بهش برسی، ممکنه دو سال بعد بهش برسی، متوجه؟ یعنی انسان چون مسیرش همینطوری فعاله، دو سال بعد به این نتیجه میرسی که به یه همچین کارایی دست بزنه. به همین دلیل من بر اساس این آیه میگم استعداد شناسی از مسیر احساس ضعف های انسان است. یعنی حرفم اینه، خیلی این حرف سنگینیه، اگه کسی این حرف منو بشنوه کلاشو تا عرش میندازه بالا، تا عرش. آقا تو همون جهت هایی که فکر میکنی ضعف داری قوت داری، متوجه چی میگم؟ تو همون جهت هایی که فکر میکنی ضعف داری قوت داری، و همه دارن قصه اون رو میخورن که چرا من راجع به این ضعف دارن، در صورتی که این نشانه قوته، که اگه تو اینو نداشتی نمیتونستی اصلا پیشرفت کنی. بعد آدم ها غمبرک میگیرن تا دو سال سه سال ده سال، بعد همینطور قصه میخورن چرا من. بابا راهش اینه که تو وقتی فهمیدی برو دنبالش. ببین حالا من مثال های خیلی زیادی دارم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، چون آیه فتوحی هم بنا از زیارت امین الله رو بخونن، انشاءالله در خدمتشون هستیم، ولی خواهشی که دارم چون امسال هم مثل سال های قبل و مثل سال های قبل ترش تموم شد، هر کسی تو دفترچه خاطراتش بشینه اون کارهایی که نتونست انجام بده رو بنویس، ضعفاشو بنویس، اصلا ضعفاتونو استخراج کنی. بعد وقتی که این فهرست شد خلاصش کنی به دو تا سه تا کار چهار تا کار، چون همطور زیادن باشه ممکنه خیلی گیج بشی. وقتی رسیدین به چهار تا پنج تا ضعف، بفهمین نقطه های قوت شما اینه، براش یه چاره ای بکنی و برای اینکه اونا تبدیل به نقطه قوت بشه برنامه ریزی بکنید. این شیوه قرآن. به به خواهد سرود بخونم؟ بله یه صلوات خط بفرماییم بیان بیان. خیلی خوب، اینا جزه اون آیم که استعدادهای خودشون کشف کردن. باشه نقطه ضعف رو شما پیدا کنید، بفهمید نقطه قوتتون اونجا. شما اول برنامه ریزی نکنید، اول نقطه یابی کنید، بدونید استعدادتون اینجاست و باور کنید استعدادتون اونجاست. بعد میشه همین مقدار. ما مشکلمون مشکل انگیزشه، مشکل برنامه نیست. اساسا در زندگی ما مشکل انگیزش. بله یه چیزی باشه که دوست داشته باشین ناراحتش باشین که چرا این نشه. بفهم بفهم منبعی که داده به این باشه. نه متاسفانه رو بحث نیاز خیلی کم کار شد. من نیدم مجموعه کتاب اسما رو ببینید هست، ولی اونطوری نه در مورد نیاز. بفرم کسی حرف زد؟ همه دارن حرف بزن. بفرم بله بله ایشون سوالشون این بود آیا شرایط هم همینطوره؟ بله متاسفانه یا خوشبختانه، متاسفانه از جهت که ما استفاده نمی کنیم. شرایط بدی که در زندگی هر کسی هست نقطه رشد اوست و ما اون رو به عنوان نقطه در واقع لبل مرصاد خدا می دونیم، در صورتی که خداوند اون رو به عنوان رشد. بله در مورد شرایط هم به همین ترتیب. شما از اون باید استفاده کنین ببینین چه منفعتی داره. ولی باید ازش استفاده کنین.